فرق داره، مخصوصا اونه کار حساس دارن و یکی هم سرطان و مرگ. اینا رو ما برای این تاکید شده در علم پزشکی و ما تاکید کردم و یادآوری کردم که ما واقعا تصمیم بگیریم که حتما قرص خواب‌آور با نظر دکتر معالج باید ما استفاده بکنیم. یک نکته هم جناب قیم مجاب اینجا اضافه بکنم، بسیار وقتا ما وقتی یک بی‌نظمی، یک اختلال در خواب و خواب رفتن ما و خواب خوب خوابیدن ما به وجود میآید، توجه کنیم که حتما نیازی به قرص و دوا نیست. میشه با یک سری مراقبت ها، با روش های رفتاری، با تغییر در رژیم غذایی، کلن یک بعضی از کارهایی که اونا میتونن براحتی یک خواب مناسب برای ما فراهم بسازن. رفتارهای ما، زمان خوابیدن ما، زمان غذا خوردن ما، یکی قبل از خواب چی کارهایی باید انجام بدیم،
حتی تحرک بدن هم میتونه مؤثر باشه،
ورزش، بسیار چیزها که من فکر کنم حالا وقت نباشه. منظوری که اینا هم اگر به یک دکتر آگاه و مشرف برای قضیه مراجعه شوه، ممکن است بگه شما در این مرحله، در این فاز از بیماری نیاز به دوا و دارو ندارین، اینی کارها رو شما انجام بدین، به گفتی شما یک حرکت، تحرک و ورزش مناسب داشته باشین، غذای خود با موقع بخورین، زمان و تایم خوابیدنتان بسیار منظم بسازین، نامنظمی نباشه. شبها مخصوصا میفهمین یک فرهنگی که امروز حتی برای بچه‌ها و اطفال ما به وجود اومده، ما تا دیر وقت بیدار هستیم،
این
نظم خواب و سیکل و چرخی خواب که ما شما به هم میزنیم، یک ما دو ما سه ما، یک عادت غلطی که امروز متاسفانه در بسیاری از خانه ها دیده شده، به خاطر تلویزیون، به خاطر موبایل ها، به خاطر استفاده از ماهواره و این چیزها، این چیزها، این بی‌نظمی ها زمینه ساز اینطور یک اختلالات خواب و این چیزها میشه. باز با تاکید میکنم که حتما کسی که مشکل داره با دکتر معالج مراجعه کنه و تمام مراحل درمان و معالجی خود اگر دوا لازم باشه با نظر دکتر انجام شود.
یک جان تشکر، خیلی لطف کردین، ان شاءالله که استفاده کنیم و همیشه خوابتان آرامش برای شما بیاره.
تشکر میکنیم از همراهی شما و عذرخواهی به خاطری که به خاطر تنگنای وقت نتونستیم به صحبت خانم دکتر زهرا حسینی برسیم.
بله، و اما تو که گفتین تنگنای وقت، فردا روز جهانی کارگر است، 11 ثور.
بله،
و خیلی گپ همراه شما داریم، موضوع کارم چنان پیش میگیریم. ممکن است در افغانستان عید فطر هم اعلام شود که بازم وقت انشاءالله
بیدانشون در خدمت
شما هستیم. بله. روز خوبی بود، خدا حافظ شما.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم، کلام ناب را با هم مشنویم.
در صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
بلا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی و رزق ربک خیرون و ابقا. آیه 131 سوره طه. ای حبیب من، جناب خاتم الرسول صلی الله علیه، چشمت رو به زیور و زینت های عرض می شود قریش باز نکن. اینها یه چیزهای ما به اینها میدیم، دادیم، اینها به همون شکوفه ها سرگرم شدن. لنفتنه هم فی، فتنه به همون بوته زرگری میگن، میخوایم اینا رو امتحان کنیم ببینیم چقدر توجهشون به ماش و نسبت به زیر دستان خودشون چقدر رسیدگی میکنن، نسبت به بالا دستاشون چه میکنن، اینها رو امتحان میکنیم. ان الله تبارک و تعالی یجرب العبد الصالح، امتحان میکنه بالمهن والبلایا. اول خوب به قدری مریضیست، ولیکن اونها صبر میکنن. بارها این حدیث رو خوندم، عرض کردم فلزات در درجات مختلفه حرارت ذوب میشن، سرب در یک درجه، چدن در یک درجه، نقره در یک درجه، طلا در یک درجه. ان الله یجرب العبد الصالح بالمهن والبلایا کما یجرب الذهب بالنار. بس اینها مقاماتی داده میشه تا اینکه این رو تزکیه بکنه، این رو کاملا وارد بکنه در قضایا. خب پس رزق و ربک خیرون و ابقا، جناب خاتم النبیین، اینها ناچیز است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چی که در نزد پروردگار است باقی است. اینها عرض می شود در معرض زوال و فنا هستند. نیست که پروردگار عزیز شما رو امتحان می کنه، پروردگار شما رو امتحان می کنه.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر با وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سفارت ایران در کابل در واکنش به حمله تروریستی روز گذشته به مسجد و خانقاه فرقه صوفیان در کابل اعلام کرد جریان افراد در انجام جنایت به هیچ فرد مسلمان به شمول شیعه و سنی رحم نمی کند. سفارت ایران در افغانستان و محکوم کردن این حمله ابراز امیدواری کرده است که حکومت سرپرست طالبان با تروریسم و افراد مبارزه و امنیت مردم افغانستان را تأمین کند. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اسبق شورای عالی مصالحه ملی این کشور در پیام‌های جداگانه‌ای حمله تروریستی روز جمعه در کابل را به شدت محکوم کردند. حامد کرزی در پیام خود با تسلیت این جنایت ضد بشری، این حملات را کار دشمنان ملت افغانستان و توطئه‌ای برای نابودی وحدت ملی در این کشور خوانده است. عبدالله عبدالله نیز گفته است حمله به مساجد، تکیه‌خانه‌ها و خانقاه‌ها جنایت ضد بشری و مغایر ارزش‌های اسلامی و
انسانی است. سخنگوی طالبان در واکنش به انفجار روز جمعه در یکی از مساجد شهر کابل گفت بزودی عاملان این جنایت شناسایی و مجازات می شوند. ذبیح الله مجاهد حمله تروریستی روز جمعه در مسجد ناحیه ششم شهر کابل را به شدت محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان تأکید کرد دست دادن به این گونه جنایات در ماه مبارک رمضان کار حلقه هایی است که با اسلام و کشور هیچ ربطی ندارند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم انفجارهای تروریستی در افغانستان را محکوم کرد. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه ضمن محکوم کردن کشتار شیعیان در انفجارهای مناطق مختلف افغانستان در خصوص هدف قرار گرفتن جامعه هزاره و شیعه در این کشور از طریق اقدامات تروریستی ابراز نگرانی کرد. عاصم افتخار احمد افسود حملات تروریستی در افغانستان برای برهم زدن صلح و ثبات در این کشور است. 50 نفر بر اثر انفجار تروریستی در مسجد خلیفه صاحب کابل شهید شدند. اسکای نیوز خبر داد که تعداد شهدای انفجار تروریستی در مسجد خلیفه صاحب کابل به 50 نفر رسیده است. پیشتر شبکه تلویزیونی العالم و خبرگزاری صابر نیوز از شهید و زخمی شدن 300 نفر در این انفجار خبر داده بودند. در همین حال خبرنگاران رسانه‌های افغانستان می‌گویند شمار کشته‌های این انفجار بالاست. دولت طالبان در افغانستان هنوز این آمار کشته‌ها و زخمی‌ها را تایید نکرده است، اما پیشتر سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان در افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت بر اثر انفجار در مسجدی در غرب کابل 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده نگرفته است. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و دکتر عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. عبدالله عبدالله در این دیدار با برشمردن برخی مشکلات موجود کنونی افغانستان اظهار داشت. زمان آن گذشته است که طرف‌های بیرونی بخواهند برای مردم افغانستان تصمیم بگیرند و سرنوشت مردم این کشور باید توسط خودشان رقم بخورد. وی با اشاره به برخی مسائل اخیر پیرامون مهاجران افغانستانی اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران سالها میزبان جمعیت عظیمی از مهاجران افغانستانی بوده که قدردان این موضوع هستیم. برخی به دنبال ایجاد تنش میان دو ملت بوده و هستند که این رفتارها را محکوم میکنیم و از برادران خود در ایران میخواهیم با توجه به اوضاع جاری افغانستان فضا را برای زندگی بهتر برادران و خواهران افغانستانی خود فراهم سازند. دکتر عبدالله افسود امیدواریم شرایط برای بازگشت همه مهاجران به افغانستان فراهم شود و این کشور توسط افغانستانی ها و از داخل به سمت آبادانی و صلح حرکت کند. عبدالله عبدالله با تاکید بر ضرورت تقویت روابط دو کشور از جمهوری اسلامی ایران خواست برای پیشرفت افغانستان به حمایت های خود ادامه دهد. چین سفارت افغانستان در کشورش را به طالبان سپرد. به این اساس چین نخستین کشور جهان است که به طور رسمی سفارت افغانستان را به حکومت طالبان تحویل می‌دهد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
پرچم دولت طالبان نخستین بار رسما در یکی از سفارتخانه‌های بیرونی افغانستان گذاشته شد. در سفارتخانه افغانستان در پکن در پایتخت چین تصویرها در آدرس تویتر سفارتخانه افغانستان در چین منتشر شده است که نشان می‌دهد مقام‌های چینایی با فرستاده دولت طالبان نشسته رسمی داشته است. سید محی‌الدین سادات که سرپرستی این سفارتخانه را به عهده دارد می‌گوید خدمات کنسولی برای افغان‌های مقیم آن کشور ارائه خواهد شد. در اعلامیه این سفارتخانه آمده است سفارت اکنون آماده است تا روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با طرف چینایی و همچنین برای افغانهای مقیم چین حفظ کند که با افغانستان تعامل دارد و همچنین می‌خواهد خدمات کنسولی را ارائه دهند. سلیمان حسینی آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید چین یک دیدگاه اقتصادی درباره افغانستان دارد.
چند بحث اینجا چین داره که در واقع در صدد است که توسعه اقتصادی چین از قبیل معادن افغانستان، انرژی که در افغانستان هستن، چین تلاش میکنن که این قراردادها را با طالبان انجام بده. نکته دومی است که چین رقابتی که با آمریکایی ها دارن میخواین که کم کم زمینه شناسایی طالبان را فراهم بکنن.
کابل و پکن یک تعامل خوب با یک دیگر دارند و بیشتر شرکت‌های چینی هم به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساخت و ساز استخراج معادن افغانستان هستند. از این رو آگاهان بر این باورند عملی شدن برنامه‌های این چینی نیاز به رابطه سیاسی نیز دارد تا این دو کشور بتواند پروژه ها را بر اساس یک قرارداد رسمی پیش ببرند. پیش از این ترکمنستان و روسیه چین سومین کشور است که نماینده سیاسی دولت طالبان را رسما پذیرفته است.
تشکر میکنم از همکارم خانم زهرا سلطانی. و اما گزارش دیگر از همکارم خانم سلطانی، پیام تبریک طالبان با مناسبت عید سعید فطر آماده نشر است.
رهبر دولت طالبان در پیام تبریکیش به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر از مخالفان سیاسی دولت طالبان می‌خواهد که به افغانستان برگردند و در فکر راه‌اندازی توطئه‌ای نباشد. ملا هبت الله خونزاده هشدار داده کسانی که از فرمان عفو عمومی سرپیچی نموده و برای جنگ دیگر تلاش می‌کنند به واکنش جدی و قاطع دولت و مردم مواجه خواهد شد. همچنان بر عملی شدن موافقتنامه دوحه تاکید کرده و جامعه جهانی خواسته است که دولت طالبان را به رسمیت بشناسد. رهبر دولت طالبان در پیام 17 ماده‌ایش به مخالفین حکومتش تاکید کرده است که به کشور برگردند تا در خانه خود همچون برادرانه یک زندگی آرام و مطمئن داشته باشیم. خلیل احمد نادم، عضو رهبری حرکت ملی خط سوم، میگوید فرمان عفو عمومی تطبیق نشده است.
طالبان متاسفانه که با آنچه که گفتن عمل نکردند. مثلا فرمانی که رهبر طالبا به خاطر عفو عمومی اعلان کرد او تطبیق نشده، برای اینکه کسایی که در صفوف است اصلا تابع اوامر بالا نمی باشند.
همچنین در این فرمان از جامعه جهانی خواسته است که دولت طالبان را به رسمیت بشناسند تا مشکلات موجود از راه‌های دیپلماتیک آن حل شود و تاکید بر موافقت نامه دوحه با آمریکا کرده و از آمریکا خواسته است به جای اعمال فشارها با روحیه همکاری وارد عمل شود. جاوید سنگدل، آگاه بین الملل، میگوید مشکل دولت طالبان نه تنها مشروعیت یافتن جهانی است، بلکه یک مشروعیت ملی است.
هر معضله اگر از راه گفتگو حل شود بهتر است، به خصوص در شرایط های پیچیده. اما مشکل افغانستان نه تنها رسمیت شناختن جامعه جهانی است، در نخست یک مشروعیت ملی نیازمند است. من فکر میکنم اگر طالب ها توانمندی این را پیدا بکنند که نظام را تشکیل بدن و یک مشروعیت ملی از مردم بگیرند، جامعه جهانی مجبور میشن که افغانستان را یا حکومت طالب ها را به رسمیت بشناسند.
هرچند در پیام رهبری دولت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه چیزی نگفته است، اما در بخشی از آن اشاره شده است که دولت طالبان به همه حقوق شرعی مردان و زنان احترام دارد و خود را به آن متحد می‌دانند و تأکید کرده است کسی در این مورد نگران نباشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مجدداً تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. پس از 20 سال اولین عید فطر زیر چتر امارت، باشندگان تخار این روزها برای تجلیل از عید سعید فطر دست به آب و آتش میزنن تا خرید کنن و از این روز مهم تجلیل نماین. همکارم سمی خاوری گزارش میده.
پس از 20 سال اولین عید زیر چتر امارت، باشندگان تخار این روزها برای تجلیل از عید سعید فطر دست به آب و آتش میزنند تا خرید کنند و از این روز مهم تجلیل نمایند. با آنکه چند ماه می شود آسمان تخار گواه دود و آتش نیست و مردم این ولایت صدای جنگ را از یاد بردند و دیگر گلوله ای از کنار پنجره اتاق باشندگان این ولایت رد نمی گردد، اما کماکان نگرانی در مورد حملات انفجاری و انتحاری در روزهای عید وجود دارد، همان گونه ای که در چند روز پسین این مورد در ولایت های دیگر به شمول مزار و کابل اتفاق افتاد. اکنون مؤلفه جنگ حرف دوم است، اما آنچه در صدر قرار دارد مشکلات اقتصادی می باشد. با آمدن عید سعید فطر بهای مواد اولیه در بازار طالقان دو برابر شده و جبین مردم از گرسنگی و قحطی در این ولایت چهار خط خورده است. ترافیک حضور مردم در پشت فروشگاه ها نسبت به سالهای گذشته آنچنان نیست که انتظار می رفت. یاسین نوری باشنده تخار می گوید نه توان خرید را دارد و نه هم می تواند در این عید از مهمانانش پذیرایی کند. او اضافه می کند مانند سالهای گذشته برای رسیدن عید لحظه شماری نمی کند و بیکاری و بهای سنگین میوه خشک را انفجار هسته اقتصادی دولت کنونی می خواند و ادامه این وضعیت را نگران کننده توصیف می کند.
گرچند امنیت نسبی در افغانستان تا حدی موجود است، ما بابت از خیلی خوشحال هستم. اما راجبه که عید نزدیک شده، نه تنها شخص خودم، شاید برای همگی این مشکلات بوده باشه. قیمت ها به حدی بالا رفته که حتی توانی گرفتن یک کیلو کشمش و بادام را نداشته باشند. شخصا من خودم امسال نسبت به عیدهای گذشته واقعا وضعیت را بدتر میبینم، بابت اینکه من هیچی نتونستم بخرم و امسال شاید نتونم به او حدی که در عیدهای قبل من از مهمانهای خود پذیرایی کردم امسال بکنم.
معمولا در روزهای عید مردمی تخار برای مهمانانشان سفره پهن میکنند و میوه های رنگارنگ و متنوع را روی آن صف میزنند. اما اکنون به نظر میرسد آن سفره ها رنگ باخته است. احمد فروشنده ظروف است. او میگوید مانند سالهای گذشته مردم علاقمند خرید میوه‌دانی های شیک نیستند و بازار خرید و فروش ظروف در حد نهایی کاهش یافته است.
خدا را شکر که نزدیک به عید مانده، اما بازار کمی که ضعیف است نسبتا به سال قبل و هر سال نسبتا تغییرات آمده. خصوصا یکی وقت قیمتی است، یکی هم وقتی است که بدر هم مردم بی پیسه است. اون بازار چیزی که یاد از وجود بیان نیست دیگه.
در ولایت تخار به شکل تقریبی در حدود 1,100,000 نفر زندگی می کند. در این میان کمترین کسی را می توان شناخت که هنوز آراسته است و مشکلی برای خرید کالاهای پربها ندارد. اما اکثریت دردی دارند که صدایشان بمب در میان مردم است و توجه همه را به خود جلب می کند. مانند مردی که در گوشه های از شهر طالقان مصرف قصابی می باشد که صدای او مردم را کنار خود جمع کرده است. او دردش را چنان عمیق فریاد می زند که شارگه های گردن او چند برابر می شود.
من از آنها شدم. یک سال بار چهار ساله رو بست. کشتن این از چه سال خواسته نسای کن؟ دیگه چی باشه از این؟ قیمتی بچی که داره به خطر لشمون مولم از شما حکومت هستیم. شما برسی میکنی، شما میگردی. خواهی وطن ما شما میگبا دارن. و ارزاد که در این وطن اگر رمضان آمد یک رو جنسش در رو میشه سر دکاندار. او خدا برای دکاندار میتنه. کمک که می از خارج او کفر است. کمک برای ملت رو میکنن. اینجا کاردن کلان است زورمنده ها میخورن. و کدوم غریب دادن. قیمتی رو دمه و جاخیر رو از خدا میبینیم. خدا مشاهده کرده دیده رسیم کلی بکنه.
اما حکومت محلی در مورد این همه چی پاسخی دارد؟ با آنکه مسئولین از مشکلات اقتصادی مردم چیزی نمیگویند، اما از تأمین امنیت باشندگان گرسنه این ولایت اطمینان میدهند. عبدالمبین صافی سخنگوی فرماندهی پلیس تخار بر رادیو دری میگوید برای تأمین امنیت مردم اقدامات لازم گرفته شده است و در روزهای عید به بهترین شکل ممکن امنیت مردم را تأمین مینمایند. آقای صافی اضافه میکند هیچ تهدیدی برای مردم ولایت تخار در روزهای عید وجود ندارد و همه می توانند در یک فضای مطمئن از عید تجلیل کنند.
برمانگی از قماندانی امنیه ولایت تخار به مردم شریف ولایت تخار کاملا اطمینان می تیم. انشاءالله رحمان در روز عید امنیت کاملا و مطلقا تأمین می باشه. هیچ نوع نگرانی متوجه امتنای ما نیست. خصوصا مردم تخار یک عید مملو از خوبی و خوشی و عافیت و سمیت انشاءالله خواهد داشت. نیروهای امنیتی شب و روز در خدمت هموطن عزیز ما است. انشاءالله رحمان امنیتشان به گونه کامل و دقیق تامین است و آمادگی ها گرفته شده. هیچ نگرانی نیست، هیچ تشویشی نیست، مطلقا امنیت تامین است. انشاءالله رحمان کوچکترین آسیب و تهدیدی هم متوجه هموطن ما نخواهد شد.
مردم افغانستان در کنار حکومت نوپای طالبان اولین عید را تجربه می کنند، اما هستند خانواده هایی که قبل از رسیدن این خوشحالی در چند ولایت به ماتم نشستند. رویدادهای تروریستی که در ولایت‌های کابل، مزار و کندوز قربانی گرفته و روح مردم را از اشتراک در برنامه‌های بزرگ رسمی و عنعنوی مخصوصاً عید تهدید کرده است. حال دیده شود که در سه روز عید سعید فطر تقدیر با مردم افغانستان چه بازی را برامی اندازد. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. و اما سرویس بعدی خبر در بخش نیمروزی و در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما و همچنان از همکاران ما در بخش خبر. بریم سراغ برنامه ایران گشت.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین یه بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی هم بزن سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. شهر مشهد از نظر آثار تاریخی و جاذبه‌های توریستی یکی از غنی ترین شهرهای ایران است و بسیاری از جهانگردان همساله به این شهر سفر می کنند. برنامه امروز را با آشنایی با برخی از جاذبه‌های دیدنی مشهد اختصاص داده ایم. مجموعه تاریخی نادری یکی از جاهای دیدنی مشهد است که بخش ارزشمندی از تاریخ را به شما نمایش میده و بازدید کنندگان بسیاری همواره از آن دیدن میکنند. در نزدیکی حرم امام رضا علیه السلام یک باغ بزرگ به نام باغ موزه نادری به چشم میخورد. آرامگاه نادرشاه بنایی در مجموعه باغ موزه نادری در شهر مشهد است که به یاد بوده نادرشاه مؤسس سلسله افشاریان در سال 1342 خورشیدی توسط هوشنگ سیحون طراحی و ساخته شده است. ساختمان آرامگاه نادرشاه از قسمت مرکزی که محل تدفین نادرشاه می باشد و دو تالار موزه تشکیل شده است. تالار اول آلبومی از تاریخ افشاریان است. انواع لباس‌ها و سلاح‌های مربوط به آن دوران و همراه تابلوهایی از صحنه‌های جنگ‌های نادرشاه در این تالار قرار گرفته است. تالار دوم مربوط به زندگی شخصی نادرشاه افشار است. شمشیر، تاج و نسخه‌های خطی مهم نیز در این تالار در معرض دید قرار گرفته است. نمای داخل باغ با درخت‌های بلند جلوه‌ای زیبایی دارد. مجسمه باشکوه نادرشاه در کنار آرامگاه بیشتر از هر چیز دیگری جلب نظر می‌کند که سوار بر اسب بوده و چند سربازش در پی او هستند. این مجسمه روی سکوی مرتفع از سنگ‌های گرانیت کوه‌سنگی مشهد قرار دارد که حتی می‌توان از بیرون باغ هم آن را دید.
باغ موزه نادری. آرامگاه نادرشاه بنایی است در مجموعه باغ موزه نادری که به یادبود نادرشاه افشار در سال 1342 خورشیدی توسط هوشنگ سیحون طراحی و ساخته شده است. نادرشاه در هنگام حیات خود دستور ساخت آرامگاهی کوچک در بالای خیابان مشهد را داد. پیش از این آرامگاه کوچکی در سال 1145 هجری قمری مجاور چهار باغ شاهی و روبروی حرم حضرت رضا علیه السلام از خشت و گل ساخته شد. در قسمت مرکزی این مجموعه محل تدفین نادرشاه قرار دارد. همچنین دو تالار در این مجموعه به چشم می آید که یکی از آنها موزه اسلحه و دیگری موزه آثار مربوط به دوران نادرشاه است. باغ موزه نادری همکنون تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی اداره می شود. در اواخر سال 1386 این مکان دیدنی بر اساس طرح نوین بهسازی مورد بازنگری و تعمیرات در فضاهای داخلی قرار گرفت. همکنون آرامگاه نادرشاه که در ضلع شمال غربی چهارراه شهدا یا نادری سابق واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مکانهای گردشگری و تاریخی شهر مشهد شناخته می شود. این بنا در باغی به مساحت 14400 متر مربع ساخته شده و شامل سکوی 12 پله‌ای، محل گور، پوششی خیمه مانند بر روی قبر، سکوی مرتفع در مجاور قبر با مجسمه نادرشاه سوار بر اسب و سه تن دیگر در پی او، یک غرفه فروش کتاب و دو تالار برای موزه است.
دوستان عزیز، برنامه ایرانگشت را از رادیو دری مشنوین. 3226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. عزیزان شنونده، در شهر مشهد نیز همانند سایر شهرهای ایران خانه‌های قدیمی متعددی وجود دارد که نمایشگر هنر معماری در دوره‌های قبل است. خانه ملک که در بافت مرکزی مشهد واقع شده، یکی از نمونه خانه‌های زیبای برجامانده از دوران انتقال معماری در اواخر عصر قاجاریه می باشد. این خانه با کاشیکاری ها و منبتکاری های خاص خود و همچنین معماری سنتی و اروپایی که دارد، معروف ترین خانه تاریخی شهر مشهد نام گرفته است. خانه ملک از موقوفات حاج حسین ملک بوده که از مردان با نفوذ و بسیار ثروتمند دوره قاجاریه محسوب می شود. بنای مزبور در گذشته بسیار وسیع تر بوده، اما اکنون تنها بخش بیرونی آن بر جای مانده که شامل دو طبقه است. طبقه بالایی دارای سقف مشبک و منبتکاری شده چوبی و شومینه گچبری زیبایی است. بنای عمارت اصلی خانه ملک از خیابان دیده می شود، ولی در پشت این بنای دو طبقه حولی بزرگ به شکل باغ که هم اکنون با باغچه های گلکاری شده زیبا سازی شده پنهان است. در انتهای حولی خانه ملک حمامی تاریخی وجود دارد. این حمام نیز دارای بینه، گرمخانه، سرویس بهداشتی، انبار چوب، نمازخانه، آتشدان و غیره بوده و نشان دهنده اهمیت خانه ملک مشهد است، چرا که چنین حمام‌های پیشرفته‌ای اختصاص به حمام‌های عمومی داشته و وجود آنها در یک ملک خصوصی بر امتیازات آن خانه می‌افزاید. در حال حاضر خانه ملک تبدیل به مرکز هنرهای سنتی میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی شده و فعالیت‌های فرهنگی متنوعی در آن برپا می‌شود. داروغه نیز یادگاری از اواخر دوران قاجار به شمار می رود و به دستور یوسف خان هراتی که داروغه آن زمان بود احداث شده. این خانه تاریخی در زمینی و مساحت 610 متر مربع و در بافت پیرامون حرم امام رضا علیه السلام قرار دارد. هرچند خانه داروغه در دوره قاجار ساخته شده، اما در معماری آن برخلاف معماری خانه هایی که در این دوران ساخته می شد از هنر روز استفاده شده است. استفاده از آجرهای قالبی در اشکال مختلف، کاربرد کاشی‌های هفت رنگ، استفاده از تزئینات چوبی زیر سقف‌ها و کاربردن تندیس‌های گچی و تراش خورده مانند سر شیر، سر انسان و فرشته بالدار در نمای روبه حولی و ده‌ها مورد دیگر استفاده شده در خانه داروغه از معماری روسی تأثیر پذیرفته است. البته طراحی رایزینه‌های دو طرف از حولی و سمت طبقه دوم و ارسی‌های به کار رفته در ساخت این بنا نشانه‌ای از معماری شرقی هستند. پس به طور کلی میتوان گفت که سبک معماری خانه داروغه مشهد ترکیبی از معماری روسی و سبک سنتی ایرانی است. در خانه داروغه دیوارها، تراسها، سقفها، فضاهای داخلی همه و همه دارای تزئینات زیبا و چشم نواز است. خانه داروغه مثل سایر خانه های مجلل تاریخی دارای تابستان نشین و زمستان نشین، مطبخ، حولی، حوض و باغچه است. در این حال از امتیازات آن می توان و نانوایی اختصاصی، نخستین حمام اختصاصی در منزل و سایر موارد اشاره نمود. خانه داروغه مشهد بزرگترین و زیباترین خانه مرمت شده محدوده مرکزی شهر مشهد است و در سال 1391 توسط شاروالی خریداری شد. با بازسازی های گسترده و مرمت قسمت های از بین رفته، سرانجام در سال 1394 به بهره برداری رسیده و بازدید برای عموم آزاد گردید. مناسب است بدانید این اثر در تاریخ هفته میزان 1381 با شماره 6357 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و میراث ارزشمندی به شمار می رود. تشکر میکنیم از همراهی شما خوبان و تا حضور دیگر بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، وقتی آن رسیده است که با برنامه باران رحمت در خدمت شما عزیزان باشیم. انشالله که همه ما و شما شامل رحمت الهی باشیم.
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیری، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان سلام بر شما. امیدواریم که
در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان لطف و عنایت خالق روزده شامل حال همه ما گردد. با برنامه باران رحمت در خدمتتان هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، روزهای بی نظیر ماه مبارک رمضان با همه برکات و زیبایی هایش رو به پایان است، اما عطر و بویش در فضای زندگی ما خواهد ماند. در این ماه مبارک بسیاری از مردم با سعادت محصول زیاد برداشت نمودند، محصولی که برای دوره سال آنها بلکه در موارد برای سراسر عمر آنها دارای برکات خواهد بود. عده با قرآن انس پیدا کردند و با تدبر در آیات از معارف قرآنی بهره‌مند شدند. عده انس و مناجات با خدا را در این ماه شیوه و روش خود قرار دادند و دلهای خیش را نورانی کردند. آنان که روزه گرفتند با روزه در نفس خود صفا با وجود آوردند، همین صفا و صمیمیت و نورانیت منشأ برکات بسیار در زندگی فردی و اجتماعی آنهاست. عزیزان همراه، توبه و انابه و بازگشت به خدای متعال و صفای باطن یکی از دستاوردهای بزرگ ماه مبارک رمضان است، چنانچه در دعای شریف ابو حمزه سومالی می‌خوانیم: پروردگارا، ما را به درجه و مقام توبه برسان که برگردیم و از عمل بد، از پندار بد و از اخلاق زشت دوری کنیم. در دعای وداع ماه مبارک رمضان، امام سجاد علیه السلام نیز به پروردگار جهان عرض می کند: این باب را باز کردی بر روی ما که به سوی عفو تو بشتابیم، از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان ماه انابه است، ماه توبه است. توبه یعنی برگشت از راه غلطی که ما با گناهان خود، با غفلت‌های خود اون راه رو رفتیم، از این راه برگردیم. انابه معناش این است که توجه به خدای متعال پیدا کنیم برای حال و آینده. ماه رمضان ماه رحمت است، ماه مغفرت است. فرمود و هدا شهر العتق من النار، آزادی از آتش، در واقع آزادی از همین خطاها و گناهان است که ما انجام میدیم، چون این گناهان ما، خطاهای ما، همون صورتهای ناسوتی اون عذابهای آخرت هم. هادا شهر العتق من النار والفوز بالجنه. فوز به جنت هم همینه، در اینجا اصلاح کار خودمون رو بکنیم، دلهامون رو پاکیزه کنیم، عبادات رو به جا بیاریم، نوافل رو به جا بیاریم، راستی و راستگویی و امانت و رفاقت و صفا رو نسبت به مؤمنین، انجام تکلیف رو در بخش‌های مختلف رعایت بکنیم. این همون رفتن به بهشت است که در عالم قیامت به اون صورت مجسم خواهد شد، همین عمل ما به صورت نعم الهی که وعده داده شده است برای مؤمنین و متقین.
شقایق های سرخ صحرایی بوی دار میارن.
شما عزیزان شنونده برنامه باران رحمت از رادیو دری هستید، همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، نقل شده است که روز حضرت موسی علیه السلام در کوه طور با خدای خیش مناجات می کرد. او در دعای خیش خدا را چنین خواند: یا اله العالمین، ای خدای جهانیان. پاسخ آمد و خداوند فرمود: ندای تو را پذیرفتم. دیگر بار موسی خدای یگانه را با صفت دیگر ستود و عرض کرد: یا اله المطیعین، ای خدای اطاعت کنندگان. باز هم موسی اجابت و لبیک الهی را دریافت کرد. موسی از پاسخهای سرشار از مهر خدا به وجد آمد و این بار با شور و نشاط بیشتر دست به نیایش بلند کرد و گفت: یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران. در پاسخ این ندا موسی سه بار از سوی خداوند جواب شنید. سپس آن حضرت عرض کرد: خداوندا، چه حکمتی است که این ندای مرا سه بار جواب دادی؟ با او خطاب شد: ای موسی، عارفان به معرفت خود امیدوارند، نیکوکاران به کار نیکشان دل بستند و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند، ولی گناهکاران جز فضل من پناهگاه ندارند. اگر از درگاه من ناامید شوند، پس به چه کسی پناه ببرند؟
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالقا صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن.
از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز باران رحمت جهان سپاس، التماس دعا داریم و خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بعضی وقتا ما گم می شویم، بعد بعضی وقتا در میان روزمرگی های دنیا گم می شویم و نمی دانیم چطور راه من را پیدا کنیم. فقط خدای مهربان است که بداد ما می رسد، بداد بنده هایش می رسد و اونها را پیدا می کند. به آنها میگوید من اینجایم، نگران نباشید، هوای شما را دارم، من همانم که اگر تو مرا صدا بزنی از رگ گردن و شما نزدیکترم. پس بیایید در لحظه های مثل نماز خدا را بیش از همیشه صدا بزنیم.
خدایا دیر زمان است که غوطه در دل مردگی خیش می خورم و مردابوار در خیش فرو می روم. رودهای روشن خیش را در من بریز و سیاهی غلیظ غوطه بر در من بکار. الهی نگاه جز تو دیدن را از من بگیر، که دیده را فائده آن است که دلبر بیند، که دیده را فائده آن است که دلبر بیند.
در آستانه اذان ظهر به افق کابل گوش دل می سپاریم به تلاوت از آیات کلام الله مجید، سوره مبارکه حجرات آیات 13 تا 15. قاری استاد سید سعید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل.
الله 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 الله
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن